با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. 5 شنبه هست و دومین روز از تیر ماه و آغاز فصل تابستان که در کنار شما هستیم، اون هم با خبرهایی که ریز و درش از راه میرسند. از جمله این که سازمان بین المللی انرژی هشدار داده که اروپا خودش رو برای قطع کامل گاز توسط روسیه آماده کنه. نگاهی هم خواهیم داشت در همین مجله به آخرین اخبار در ارتباط با زلزله افغانستان و ضمن این که در هفته قوه قضاییه در ایران به سر میبریم، نگاهی خواهیم داشت به کارنامه قوه قضاییه در دوران ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای. اما پیش از اینکه همه اینها رو من محمد زرقامی که میزبان شما هستم در این مجله با شما در میون بگذارم و شنیدنی ها رو بشنویم، تازه ترین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. مقام‌های افغانستان میگویند شمار جان باختگان زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در شرق این کشور به بیش از 1500 تن رسیده است و 2000 تن نیز مجروح شدند، اما آنها هشدار می‌دهند که احتمال افزایش شمار جان باختگان وجود دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امدادرسان از بدام افتادن شمار بسیار زیادی از مردم در زیر ساختمان‌های تخریب شده خبر دادند. به گفته آنان عملیات نجات به دلایلی مانند باران و لغزش زمین پیچیده خواهد بود. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت اعلام کرده است که پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی ادامه خواهد یافت. به گفته وی زیرساخت‌های پرداخت یارانه‌ها از طریق کالابرگ هنوز آماده نشده و بدین دلیل یارانه‌های مختلف کماکان نقدی پرداخت خواهند شد. بر اساس بودجه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت ابراهیم رئیسی موظف شده است یارانه‌ها را به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. اما در اردیبهشت ماه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که کالابرگ قرار است ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس اجرای آن در سراسر کشور تصویب می شود. سخنگوی دولت در این حال گفته است که کارتخانهای نان طبق برنامه زمانبندی سابق در استانها توزیع می شود و دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان و بنزین ندارد. با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و مواد غذایی جهشوار افزایش یافته و بر اساس جدیدترین آمار رسمی نرخ تورم به بالای 50% رسیده است. دادگاهی در ایران در چارچوب اقدام متقابل حقوقی علیه آمریکا، دولت و چندین نفر از مقامات ارشد ایالات متحده را 4,300,000,000 دلار جریمه کرد. برخی از شاکیان این پرونده خانواده‌های دانشمندان هسته‌ای کشته شده هستند. باراک اوباما و دونالد ترامپ رؤسای جمهور سابق آمریکا از جمله 37 شخص حقیقی و حقوقی هستند که در این پرونده به عنوان متهم از آنها یاد شده است. علی‌رغم متهم بودن اسرائیل در نقش داشتن در کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران، دلیل انتصاب این پرونده‌ها به آمریکا حمایت ایالات متحده از اسرائیل عنوان شده است. چنین حکمی در حالی صادر شده که شماری از احکام دادگاه‌هایی که در آمریکا و علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار شده به مرحله اجرا درآمده و صدها میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به شاکیان پرداخت شده است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه نشست ویژه خود را در بروکسل آغاز می‌کنند. در این نشست 2 روزه قرار است نخستین مرحله عضویت اوکراین و مولداوی در این اتحادیه به تصویب برسد. رهبران بیشتر کشورهای عضو آمادگی خود را برای پذیرش این دو کشور اعلام کردند و در نشست هفته جاری در صورتی که همه 27 عضو اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند، اوکراین و مولداوی روند عضویت خود را آغاز می کنند. گرجستان نیز که یکی از کشورهای مورد تهاجم روسیه است تقاضای عضویت کرده، ولی این تقاضا تا کنون به دلیل عدم اجرای شرایط اتحادیه اروپا پذیرفته نشده است. ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و بلاروس پس از تهاجم روسیه به اوکراین یکی دیگر از موارد مورد بحث در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا است. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحید منش و اجازه بدید که صفحه اول این مجله نیمروزی رو ورق بزنیم. افزایش شمار جانباختگان زلزله افغانستان، آخرین خبرها با مصطفی صدیقی. سرگی لاوروف در ایران، مذاکرات هسته‌ای و توسعه همکاری‌ها روی میز. نگاه تحلیلی احمد وخشیته به این موضوع. نگاهی هم خواهیم کرد به مطرح شدن نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا، همراه با آنا رایسکایا. از بازداشت فعالان مدنی و صنفی برای شما خواهیم گفت، همراه با همکارم روزبه بلحری. امیدوارم که همراه ما باقی بمونید، چرا که همونطوری که گفتم این مجله در نیمه دوم خودش نگاهی هم خواهیم داشت به مسئله قوه قضاییه و بحث عدالت قضایی در جمهوری اسلامی ایران در هفته قوه قضاییه که میهمانان رو بعدتر خدمتتون اعلام میکنم. صفر صفر 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بریم و به کشور همسایه ایران، افغانستان، سری بزنیم. گزارش‌ها از افغانستان حاکی از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه که روز چهارشنبه به وقوع پیوست. تا روز قبل شمار قربانیان به 1000 نفر رسیده بود، اکنون گفته شده که بنابر آماری که هست 1500 نفر. اما مصطفی صدیقی همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیو در کنار من حضور دارن تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. و اینکه آقای صدیقی خیلی خوش اومدید و برای ما بگید که تا این لحظه وضعیت از چه حکایت میکنه، اخبار رسمی و اینکه آیا مصدومان تعدادشون افزایش پیدا کرده، کمک های امدادی اصلا در چه مرحله ای قرار داره.
در مورد آمار تلفات زمین لرزه خبرهای متناقض وجود دارد. امروز یک مسئول وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان آمد و گفت که آمار تلفات زمین لرزه اوایل چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا و خوست در شرق افغانستان 998 کشته و 747 زخمی. اما همونطور که شما گفتین آمار متفاوت وجود دارد. مثلا دیروز تا ناوقت دیروز مقام های محلی در پکتیکا به ما گفتند که تنها در ولسوالی های گیان و برمل این ولایت 1000 نفر کشته شده و بیش از 15 دیگر هم زخمی شدند. آمار نهایی نیست به دلیلی که برخی از مقامات محلی، از جمله مقامات بهداشتی در محل، به ما گفتند که هنوز ده‌ها روستا زیر آوارند و اینکه باران عملیات نجات و مدد رسانی را مختل کرده و آهسته کرده. پس میشه گفت که آمار نهایی نیست و برخی از مقامات گفتن که بیم آن میره که ارقام تلفات افزایش بیابه.
نکته اساسی اینه که حالا با توجه به اینکه اخباری که شما دریافت میکنید از شاهدان عینی که در اونجا حضور دارند یا مقامهای رسمی، آیا تجهیزات کافی، پزشک، حالا خودروهای امدادی در اختیار شهروندان قرار داره که بتونن اصلا تسریع کنن این قضیه رو، یا اینکه کمک‌های ارسال شده از همسایگان ایران؟ چون صحبت‌هایی بوده مثلا ایران اعلام کرد که جمعیت هلال احمرش که کمک می‌کنه، حالا نمی‌دونم در کشورهای دیگه مثل پاکستان منظورم همسایگان هستش، اتفاق خاصی رخ داده؟
خب بگذارین این گونه آغاز بکنم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که 8 کامیون مواد غذایی و سایر ماهیتیاج از پاکستان وارد ولایت پکتیکا شده. او همچنین گفته که 2 فروند هواپیمای کمک‌های بشردوستانه از ایران و 1 فروند دیگر از قطر وارد افغانستان شده. از سوی دیگر کره جنوبی گفته که $1 میلیون به زلزله زدگان کمک خواهد کرد. ژاپن هم گفته که در مورد کمک ها غور خواهد کرد. جیک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از این زمین لرزه را زیر نظر داره و در مورد تجهیزات و این که حکومت طالبان در چه حد ظرفیت و توانایی کمک رسانی با مردم داره، ما صبح امروز با یک مقام طالبان در بخش کمک های اضطراری صحبت کردیم. او گفت که کار مدد رسانی دشوار است، از یک طرف امکانات کم است و از سوی دیگر اینترنت و شبکه های مخابراتی تلفنی در مناطق زلزله زده دچار مشکل شده. شما می دانید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال فعالیت های نهادهای کلیدی مدد رسانی در افغانستان یا متوقف شده یا اینکه محدود شده. از سوی دیگر در بیش از 10 ماه که از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذره، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به شمول همسایه ها به رسمیت نشناخته. اینا هم به پیچیدگی در روند کمک رسانی با آسیب دیدگان افزوده.
نکته جالبی که هستش، من این رو بگم که یک نگاهی هم وجود داره به هر حال از طرف شهروندان ایرانی کلا به کمک هایی که همسایگان میکنن، از جمله مثلا الی عزیزی در مورد پاکستان که اشاره کردید نوشته پاکستانی که طالبان رو فرستاد افغانستان نمیتونه الان کمک بفرسته که شما اشاره کردید که کمک فرستاده پاکستان. در مورد ایران رامین برای ما نوشته فردا نوبت کمک های مردمی ایران باشید که بیشترش بین راه میره تو جیب بالایی ها، منظورش مقام های حکومتیه و نمیرسه به افغانستان. اما جدایی از اون بسیاری پیام ما داشتیم که ابراز همدردی میکردن، از جمله ایمان که نوشته مردمی مظلوم و زحمتکش، خدا به شما صبر بده و روزی روی خوش آزادی و آبادانی رو در کشورتون ببینید. نکته دیگه سازه هاست که میخوام خیلی کوتاه بهش بپردازی در وقت محدودی که داریم. کلا آنچه که تلفات رو بالا برده تا چه اندازه برمیگرده به سازه ها و امکاناتی که به هر حال در ساختمان سازی توی افغانستان بوده؟
زیاد. به دلیل این که با کارشناسان که صحبت کردیم، اونا گفتن که افزایش تلفات از جمله علل عمدهش جغرافیا، کیفیت پایین ساختمان ها و تراکم جمعیت بوده در مناطق و اینکه زمین لرزه در ساعت اولیه صبح چهارشنبه اتفاق افتاده، بسیاری ها در خواب بودند. از طرف دیگه باران ها هم باعث ازی شده که تلفات بالا بره، چون باعث لغزش زمین در برخی از مناطق شده و در واقع برخی از خانه ها که شما برین به محل ببینین، اونها خانه های کهنه و فرسوده هستند. اینا همش دست به دست هم دیگر داده که باعث ازی شده که تلفات افزایش بیابه. جالبی است که با که گزارش های بین المللی را دیدم، مثلا یک زلزله شناس سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که در بسیاری از نقاط جهان زلزله به این بزرگی باعث چنین ویرانی گسترده نمی شد اگر مثلا خانه ها و ساختمان هایی که شما گفتین، یعنی سازه ها بهتر می بود و مسئله تراکم جمعیت و نفوس اینها نمی بود، شاید این ویرانی به این گستردگی نمی بود.
درسته. یک نکته هم که وجود داره اینه که 1329 افغانستان بزرگترین زلزله خودش رو تجربه کرد، 7.6 درجه در مقیاس ریشتر اگر اشتباه نکنم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. سپاس از مصطفی صدیقی همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به آخرین اخبار در ارتباط با زلزله افغانستان. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، باز با شما خواهیم بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما بریم سراغ سفر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به ایران، که این سفر دو موضوع رو مورد توجه خودش قرار داده: مذاکرات هسته‌ای و توسعه همکاری‌ها. و اینکه آقای لاوروف در صحبت‌های خودش در وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرده به اینکه آمریکا سال گذشته تلاش کرده که روسیه رو مانع احیای برجام معرفی کنه و این در حالیه که روسیه سال قبل و امروز هم اعلام میکنه که آماده احیای کامل برجامه. اگر خاطرتون باشه، ایالات متحده آمریکا گفته بود که روسها تقاضاهایی دارن در قبال برجام با توجه به جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده و این تقاضاها مانعیه بر سر احیای برجام. احمد وحشیته با ما. آقای وحشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال سفر آقای لاوروف سفر پرپیچ و خمی است. از شورای همکاری خلیج فارس اومد رسید به ایران و در ایران مسئله برجام پیش کشیده شد با توجه به اینکه شرایط بین غرب و اینطوری بگیم آمریکا و روسیه شرایط پیچیده‌ای هست. تا چه اندازه واقعا ایران میتونه به آقای لاوروف تکیه کنه برای حل بحران برجام؟ تا چه اندازه اصلا آقای لاوروف و روسیه توان این رو داره و هنوز اون قدرت رو داره که بتونه این ماجرا رو پیش ببره؟
با درود خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب این یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارند. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان و بحرین رو شاهد بودیم همین سه هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش. خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به این که روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن، یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده ای باشه بر اینکه چگونگی اون رفتارهای هیجانی یا حتی غیر هیجانی جمهوری اسلامی رو.
ولی به هر حال آقای بخشی به نظر میرسه که آقای لاوروف نیومده که بگه که به هر حال بیاین شما همگرا بشید با غرب. در اصل صحبتی که الان داره مطرح میکنه اینه که ما تقصیری نداشتیم، ما میخواستیم برجام احیا بشه، این آمریکا هست حالا خیلی خودمونی بگیم سنگ اندازی کرده و نمیگذاره برجام و جلو بره. از طرفی هم گویا سفری که ایشون داشته در دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، اونجا هم مسئله این بوده که اطمینان بده به اونهایی که بیشتر مخالفن، حالا نه قطر و عمان که به نوعی نزدیکن، بیشتر به اونهایی که مشکل دارن یا زاویه دارن با جمهوری اسلامی در مورد همین مسئله هسته‌ای.
آقای لاوروف نیومده بگه که شما بیان همگرا بشین با غرب. بله، آقای لاوروف اومده میگه که ما یک همگرایی جدی با ایران داریم، اگر که قرار احیای برجامی شکل بگیره که همه هم منافعشون در اینه که به هر حال این تهدید بالقوه بالفعل نشه، این توان روسیه هست که میتونه ایران رو به سمت احیای برجام بیاره. پس اینجا میتونه یک امتیاز بگیره هم از در واقع طرف غربی، هم حتی از دیگر بازیگران در منطقه خاورمیانه، که ما میتونیم به ایران فشار بیاریم که ایران به مذاکرات احیای برجام برگرده. و صحبتهایی هم که او داره از ناحیه ایجابی هستش. پیشتر هم البته زمانی که حتی پیش از بحران اوکراین بین روسیه و آمریکا هم که وجود داشت، اون موقع هم به نظر می رسید هدف یکی بود، فقط نقش پلیس خوب پلیس بد رو ایجاد میکرد. اما الان با توجه به این استکاکی که بین روسیه و آمریکا وجود داره، الان روسیه داره این رو امروز شاید به نوعی به رخ میکشه که ما این همگرایی رو با ایران رو داریم و اگر که ما بخوایم میتونیم این مسیر رو برگردیم که به در واقع احیای برجام شکل بگیره، که البته در اینجا یک بازی برد برد برای همه طرفین است، چرا که جمهوری اسلامی هم بیش از هر زمان دیگه‌ای به احیای برجام نیازمنده و خب آن چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته هم کاملا مبین همین موضوع هستش.
یه نکته دیگه هم که بهش بد نیست بپردازیم در حوزه‌ای که میگن توسعه همکاری ها، مسئله رقابتی که تو حوزه انرژی هست. خب اخباری هم که منتشر میشه، همین امروز مثلا خبری که منتشر شد که اروپا امکان داره که گازش به طور کامل قطع بشه توسط روسیه، این رقابت چجوری پیش خواهد رفت؟ چون به نوعی میشه گفت که نگاه‌های متفاوتی وجود داره به مسئله همکاری‌های ایران و روسیه.
ببینید تا یک ماه گذشته صادرات گاز یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، ممنون که با ما بودید و نگاهی کردیم به سفر سرگئی لافرو، وزیر خارجه روسیه به ایران، نشست مطبوعاتیش در وزارت خارجه و موضوعاتی که روی میز بود از جمله توسعه همکاری‌ها و مسئله برجام. همچنان با شما همراه هستیم، اما اجازه بدید که صحبت از روسیه شد، جنگ روسیه و اوکراین رو از قلم نندازیم و نگاهی بکنیم به نشستی که در بروکسل داره برگزار میشه امروز و قراره که در اون درباره مطرح شدن نامزدی اوکراین و مولداوی به عنوان اعضای جدید اتحادیه اروپا تصمیم گیری بشه. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ماست تا برای ما در این خصوص بگه. خانم رایسکایا، این نامزدی رو چگونه باید معناش کنیم؟ چه معنایی داره و آیا میتونیم اینطوری بگیم که این دو کشور به زودی عضو اتحادیه اروپا میشن؟
نه، این تصمیمی که امروز حالا به احتمال قریب یقین تصویب میشه این معنی رو نمیده. اصلا برخی مقامات اروپایی گفتند که اعطای نامزدی به اوکراین یک گام نمادین و پیام به روسیه مبنی بر حمایت اروپا از اوکراین. البته هفته گذشته، جمعه گذشته، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هنگامی که توصیه این نهاد به رهبران کشورهای عضو خبر میداد، توصیه‌ای که رهبران 27 کشور نامزدی اوکراین و مولداوی را تایید کنند، گفت که این گام نماد صرف نیست بلکه نشانگر استقبال بروکسل از گرایش‌های این کشورها به سوی اروپا است، کشورهایی که در مسیر احترام گذاشتن به اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا حرکت می‌کنند. همچنین مطابق لایحه بیانیه پایانی اجلاس بروکسل که امروز الان شروع شده، اونجا هم تأکید شده که اوکراین و مولدوی هم و همچنین گرجستان بخشی از اروپا هستند و آینده این کشورها با اتحادیه اروپا است. البته در مورد گرجستان تصمیم گیری شده که پیش از اعطای موقعیت نامزدی این کشور باید اصلاحات لازم را انجام بده و در مورد اوکراین و مولدوی گفته شده که نامزدی آنها مورد تایید قرار گرفته، اما عضویت کامل منوط به اجرای اصلاحات گسترده است که جزئیات آن کمیسیون اروپا هفته گذشته شرح داده و این اصلاحات تمام بخش قضایی و امنیتی و هم اوکراین هم مولدوی را درش بهش پرداخته. قرار یه سری قوانین درباره مبارزه با پولشویی و فساد مالی عوض بشه، یه قانون پارلمان اوکراین تصویب کرده، قانون مبارزه با اولیگارشی و این تصویب شده اما اجرا نشده. قرار تمام این اصلاحات انجام بشه و دیروز ولادیمیر زلنسکی و مایا ساندو رؤسای جمهور اوکراین با مولدوی تلفنی با هم صحبت کردند و توافق کردند که دو کشور به همدیگر کمک کنند تا تمام این اقدامات لازم تا پایان سال جاری مطابق اون شروطی که کمیسیون اروپا تعیین کرده این تمام این اصلاحات اجرا بشه. البته به برآورد مسئولین اتحادیه اروپا، اوکراین تاکنون حدود 70% این راه را رفته و بسیاری هم پیش بینی کردند راه اوکراین از نامزدی تا عضویت کامل سالها طول بکشه و در اوکراین همه درک میکنند با اینکه رسیدن به همین مرحله خیلی سریع بود، یعنی از ارائه درخواست عضویت در پایان فوریه تا امروز که احتمالاً اوکراین نامزد اتحادیه اروپا میشه، صرفاً 4 ماه گذشته. اما همه میفهمند بقیه راه سری نخواهد بود، ولی برای مردم اوکراین که اکثراً خواهان عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند، هر گام در این مسیر مثبته. و البته شرطی که برای اوکراین هم وجود داره
خانم رئیس‌دایا، چون فرصتمون کمه، اگر امکان داره فهم میخوام یه اشاره هم بشه به همین واکنش روسیه خیلی کوتاه.
ببینید، مقامات روس اظهاراتشون زد و نقیض بوده. جمعه گذشته که آخرین بار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به این موضوع اصلا اشاره داشت، گفت که مسکو مشکل نداره. اما تو همین روزها ما هم از سخنگوی کرملین، هم از وزیر خارجه روسیه، از سفیر روسیه در سازمان ملل شنیدیم که با توجه به سیاست تحریمی اروپا و ارسال تسلیحات به اوکراین، نمیگن اصلا تفاوتی بین اتحادیه اروپا و ناتو وجود ندارد و این عضویت میتونه برای امنیت روسیه تهدید میز باشه و روسیه با همین تهدید و گسترش ناتو یکی از بهانه هایش بود برای شروع جنگ.
سپاسگزارم مانا رایسکایا. بررسی مطرح شدن نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا. اما حسین پرشمی برای ما نوشته روس‌ها کم کم متوجه هزینه بزرگ تلفات خسارت سنگین تو جنگ با اوکراین شدن، شکست رو دیر یا زود قبول خواهند کرد. روس‌ها احساس خطر کردن چون هزینه جنگ چه الان چه بعد جنگ براشون بد جور گرون تموم خواهد شد. جنگ تموم که بشه با پروژه سرسخت تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی از جانب غرب روبرو میشن، روز به روز تو دنیا منزوی و ضعیف و بد جلوه شدن، حالا دست به دامن ایران شدن چون هیچ راهی ندارند. و منصور محمودی هم می‌نویسه این فقط میاد واسه تخریب برجام، منظورش آقای لاوروفه و هر چی هم بگه باید اطاعت کرد، ایران رو زمینگیر میکنه تا راحت نفت و گازش رو تو جنگ و تحریم بفروشه. اصلا هم خوششون نمیاد ما از تحریم بیایم بیرون تا به تنهایی با آمریکا درگیر شه، فعلا که ما رو انداخته جلو. روزبه بلحری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی کنیم به وضعیت تعدادی از بازداشت شده های تشکل های صنفی فرهنگیان، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی و همچنین برای شما خواهیم گفت از رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. روزبه، جزئیات رو دیگه به خودت واگذار میکنم که برامون بگی.
صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که خانواده رسول بوداقی 12 روزه که از وضعیت او خبر ندارند. آقای بوداقی از فعالان صنفی معلمان در اسلام شهر تهران. و همینطور در مورد آقای جعفر ابراهیمی هم اشاره کرده که خانواده او 15 روزه که خبر ندارند از وضعیتش. این دو فعال صنفی معلمان همراه با محمد حبیبی به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شدند. پیشتر تشکل‌های صنفی معلمان هشدار داده بودند نسبت به اینکه فشارها برای گرفتن اعترافات اجباری از این 3 تن و همینطور اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان جعفری ادامه داره، برای اینکه اونها در رابطه با 2 فعال سندیکایی فرانسه بازداشت شدند، اتهام جاسوسی بهشون بسته شده و اینکه دارن خط میگیرن برای ایجاد آشوب، که این البته واکنش خیلی شدید اتحادیه‌های کارگری در جهان، سازمان‌های حقوق بشری و همینطور تشکل‌های حقوق بشری و صنفی و کارگری در داخل ایران رو به همراه داشت. این وضعیت اونها بوده. رضا شهابی هم الان 11 روز اعتصاب قضاشو میگذرونه. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرده که چند روز از اون بیخبر هستن خانواده‌اش، بعد از آخرین خبری که صحبت کرد و گفت بود من حالم خیلی بد هست و حتی به زحمت سر پا هستم و فشار من بسیار زیاده. گفته که شرایطی که الان داره پیش میره برای وضعیت جسمی و روحی شهابی بسیار خطرناکه و جان او رو تهدید میکنه. آقای شهابی به خاطر پرونده هایی که داشت بازداشت شده بود در سالهای گذشته و بحث شکنجه او هم حتی با دستبند قپونی مطرح شده بود در گذشته و همین خاطر سلامتیش زیاد مناسب نیست.
اگر که برات امکان داره خیلی کوتاه در 45 ثانیه برای ما از واکنش های جهانی هم بگو در فرصت زمانی که باقی مونده به پایان مجله که پس از اون هم این وعده رو بدم به شنونده ها که میریم سراغ میزه گردی که درباره هفته قوه قضاییه داریم.
خب محمد، تا اونجا که هست فعالان تشکل‌های اشاره کردم، تشکل‌های کارگری و حقوق بشری و صنفی در ایران به شدت از این چیزی که سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی نامیدن انتقاد کردن. بگذاریم که حالا باز هم بازداشت‌ها حتی تا دیروز ادامه داشته و دو تن از معلمان بازداشت شدند، اما در کنار این قضیه حمایت‌هایی در جهان داشتیم. سندیکای یکی از بزرگترین سندیکای کارگری آلمان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و چندین تشکل سندیکای کارگری در فرانسه، آلمان و اسپانیا، سوئیس انتقاد کردند. و آخرین خبر این که پرونده جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شکایتی که ازش شده در همین مورد در ساز کمیته آزادی انجمنیابی و آزادی بیان سازمان بین المللی کار در جریان است.
روزه بلحری بود که از او شنیدید. بیشتر ماجراهای کارگران و مسائل صنفی رو در کارنامه دنبال کنید با روزبه بلحری، اما با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. هفته قوه قضاییه در ایران میتواند نگاهی به کارنامه یک نام هم باشد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، مردی که در زبان خود را جایگزینی برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی که زمانی در این کسوت بود، نمی‌دید. آقای اژه‌ای 66 ساله در نشست خبری خود با تلویزیون دولتی ایران به مناسبت هفته قوه قضاییه از تحقق 90% برنامه‌هایش در این قوه گفته است و شادمانیش را از یک دست شدن حاکمیت هم پنهان نکرده است، چرا که به تعبیر رئیس دستگاه قضا او با دولتی سر و کار دارد که به توصیفش احساس مچگیری ندارد. رئیس دستگاه عدلیه یا قاضی القضات، تعابیری که میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه برای آقای اژه‌ای استفاده کرده است، ضعف‌های چند را هم برای دستگاه تحت ریاستش به میان کشیده است، مسائلی که شاید گفتن و شنیدنش تازگی نداشته باشد. به درازا کشیدن دادرسی پرونده‌هایی با شاکیان بسیار و یا حتی جرم انگاری فراوان در ایران، آنچه که به تعبیر آقای اژه‌ای عناوین مجرمانه را زیاد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای اما از دلایل بالا رفتن شمار اعدام‌ها که گزارش سازمان ملل متحد شمار آن را در زمستان سالی که گذشت بیش از 100 نفر اعلام کرده چیزی نمی‌گوید. رئیس قوه قضاییه حتی برخی رویه‌های تازه در برخوردهای قضایی مانند پرونده دادخواهان سلامت را هم به رخ نمی‌کشد و نقد نمی‌کند. اینکه چگونه است جای شکایت کنندگان با متهمان پرونده در یک رسیدگی قضایی عوض می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در قوه‌ای که در ادبیات رسمی خود را مستقل می‌خواند، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که دستی بر همه سیاست‌های کلی نظام دارد منصوبش کرده، نشسته است و همچنان از تحقق عدالت اجتماعی می‌گوید، آن هم در قوه‌ای که خود اقرار می‌کند نیروی کافی متناسب ندارد و با مشکل بودجه روبروست. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه با میهمانانم محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ایشون هم در تهران هستند، همراه ما باشید در این میزه گرد. سلام میکنم به هر دو میهمان این بحث. از آقای محمد رضایی اجازه بدید که آغاز کنیم. آقای محمد رضایی، شما خودتون مدتی است که درگیر پرونده‌ای هستید و رفت و آمدهای زیادی رو به قوه قضاییه دارید، چه در دوران آقای رئیسی چه در دوران آقای اژه‌ای. خودتون نماینده مجلس بودید، حتما در جریان تحقیق و تفحص‌هایی بودید که مجلس انجام داده. اما نکته اساسی که شاید آقای اژه‌ای بهش اشاره می‌کنه اما از کنارش خیلی ساده رد میشه، همین مسئله جرم انگاری فراوان در ایرانه، یعنی جرم هایی که برای جمهوری اسلامی جرمه یا اتهاماتی که به نوعی تعریف نشدن. شما این رویه ها رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
با سلام و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان بزرگوار برنامه و شنوندگان گرانقدرتون. خدمت شما عرض کنم که به هر حال قوه قضاییه ما در راستای تأمین حقوق عامه و اجرای عدالت متاسفانه مخصوصا در دوران آقای رئیسی سیر قهقرایی را طی کردند و آقای اژه‌ای شاید تلاش دارند که تحولات مثبتی را ایجاد کنند، ولی به هر حال به دلیل معیوب بودن این ساختار علی‌رغم وجود قوانینی نسبتاً مترقی مثل مثلا حقوق شهروندی، مثل دستور العمل‌های مثل حقوق عامه و اینها، ولی در عمل ما می‌بینیم در خیلی از مناطق کشور مورد توجه قرار نمی‌گیره و بعضی از قضات اصلا قبلا هم من عرض کردم یک از مشکلات قوه قضاییه ما اینه که با جذب و گزینش قاضی از حوزه‌های علمیه متأسفانه افرادی وارد سیستم قضایی شدن که با الفبای حقوق و حتی الفبای خدمت شما آیین دادرسی هم بیگانه هستند و این قشر وقتی وارد دستگاه قضایی شدن چون خودشون را فراتر از قانون میدونن، برای اینکه تخلفاتی هم که مرتکب میشن مثلا دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت صالح به رسیدگی به تخلفات، این نوع قضات معمم نیست متاسفانه، پرونده را میفرستن برای دادگاه ویژه روحانیت. من الان از چندین در چندین مورد از چندین قاضی به خاطر نقض صریح آشکار حقوق خودم و حقوق شهروندان اعلام شکایت کردم. مثلا رفتن بنده نسبت به خدمت شما عرض کنم که تصرف اراضی ملی در دادگاه هم در موتنم نامه نگاری کردم با رئیس وقت قوه قضایی جناب آقای دکتر رئیسی، به جای این که به این ادعاهای ارضی ما پاسخ بدن به عنوان شهروند، به عنوان فعال سیاسی، به عنوان کنشگر مبارزه با فساد، متاسفانه نه تنها توجه نکردن، نه تنها رسیدگی نکردن به جرائم مشهودی که عمدتاً کارکنان خود قوه قضاییه در مزان اتهامش هستند. ببین بحث زمین خاری که ما اینجا مطرح میکنیم، زمین خاری و سندسازی جز در قوه قضاییه در هیچ ارگان دیگری انجام نمیشه که از طریق سازمان سند و هیئت‌های مربوطه که باز عضو قضایی دارن و از طریق محاکم قضایی بعد اومدن به تلافی این در واقع نامنگاری و مطالبه گری ما، اومدن به استناد پیامک‌های مجازی برای ما پرونده سازی کردن و الان حدود 2 سال هست ما درگیر این پرونده هستیم و کماکان حکمی که غیر قانونی بر علیه ما صادر شده در واقع به قوت خودش باقی هست و ما نتونستیم اعاده دادرسیمون را حتی به نتیجه برسانیم تا این لحظه. اینه که متاسفانه قوه قضاییه ما مخصوصا در مناطق دوردست، مخصوصا که از مرکز دورتر میشیم، این وضعیت باقرنجتر و بحرانیتر از جمله در استان کردستانی که من الان از اینجا خدمتون هستم.
بله، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که همین بحث رو با آقای سیف‌زاده پی بگیریم. آقای سیف‌زاده، ایراد کجاست؟ صحبت آقای محمدرضایی رو شنیدیم، خودشون نماینده مجلس بودن، با یه همچین وضعیتی هم روبرو هستن. واقعا مسئله اینه که نیروهایی در قوه قضاییه هستن که الفبای حقوق رو نمیشناسن، یا اینکه ما قوانینی داریم که ظرفیت‌های لازم رو داره اما اون قوانین اجرا نمیشن که بشه یک قوه قضاییه متناسبی رو داشت، یا مسئله واقعا برمیگرده به این که اصلا قوه قضاییه چون استقلال نداره در عمل هیچ اتفاقی رخ نمیده؟
با سلام خدمت شما و میهمان گرامی شما. در کوران انقلاب طی بیانیه‌هایی که ما می‌دادیم خواهان استقلال قوه قضاییه، اعاده صلاحیت عام دادگستری، استقلال قضات و بی‌طرفی آنها، استقلال قانون‌های وکلای دادگستری و همچنین انحلال مراجع اختصاصی اعم از قانونی و غیر قانونی و آزادی زندانیان سیاسی که اون بیانیه ها شده بود. بعد از حوادث سال 57 و 58 که رژیم جدید سر کار آمد، مشکلات و چالش هایی در دادگستری شروع شد که هیچ کدام از این مسائلی که قضات انقلابی و مستقل و بیطرف و عموماً عالم اونها رو تقاضا کرده بودند محقق نگردید. در مورد استقلال قوه قضاییه، خب در زمان رژیم سابق وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه بود در رأس قوه قضاییه می‌گذاشتند و بعد از آن هم رهبر انقلاب رئیس قوه قضاییه رو تعیین می‌کرد یا اعضای شورای عالی قضایی در ابتدای انقلاب رو. اینها می‌گفتند ما مجری اوامر اعلیحضرت همایونی یا رهبری هستیم. اگر خاطرتون باشه چندی پیش یکی از مقامات برجسته دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب گفتش ما مجری اوامر رهبری هستیم، دادگاه‌های انقلاب متعلق به رهبری است. همین مسائل نشان می‌دهد که قوه قضاییه استقلال ندارد. و از طرفی مطلبی که دیگری که ما بر روی آن پافشاری می کردیم، نظر به این که سیاسیون رو در مرجع غیرقانونی دادگاه‌های نظامی محاکمه می کردند و ساواک و کمیته مشترک اینها رو شکنجه می کرد و تحویل می داد و حکم را هم به اون قاضی به اصطلاح تحمیل می کرد و اونها بر مبنای نظرات اونها اعلام می کردند، ما تقاضای انحلال این مراجع رو کردیم که در ابتدای انقلاب شورای انقلاب مصوبه گذراند و اون مراجع رو منحل کرد.
ارتباط ما با آقای سیف‌زاده قطع شد، اما آقای محمدرضایی باید همچنان با ما باشن. آقای محمدرضایی، صحبت آقای سیف‌زاده رو شنیدیم. یک بار دیگه من میخوام از تجربیاتی که شما داشتید استفاده بکنم. آیا در دورانی که در مجلس شورای اسلامی بودید و به هر حال فعالیت‌های سیاسی کردید، هیچگاه نهاد قضایی نهادی بوده که بخواد مورد پرسش نمایندگان قرار بگیره یا ازش خواسته بشه که درباره اقدامات قضایی که داره انجام میده به ویژه درباره کنشگران مدنی و سیاسی پاسخگو باشه؟
خدمت شما عرض کنم که بنده در اولین نطقم در تقریبا مرداد 1379 نسبت به قانونمند کردن دادگاه‌های ویژه روحانیت اونجا تو نطقم اشاره کردم و همچنین اونجا به این موضوع پرداختم که آیا کمیسیون حقوق بشر اسلامی یک نهاد تشریفاتی است یا یک نهاد اصطلاح عملیاتی و اجرایی و بالاخره نهادی که در عمل خیانت کنه از حقوق آحاد بشر. این یعنی نشونگر این هست که بنده این دغدغه را داشتم به خاطر تشکیل بعضی از محاکم موازی و به تعبیری غیرقانونی. خلاف قانون اساسی. ببین
خب اصلا
قانون
اساسی من یه سوالی دارم، شما که نمایندگان مجلس بودید به این باور داشتید که قوه قضاییه در این شکل کنونیش نهاد مستقلی نیست اونطور که مقام های رسمی دارن میگن، همونطور که آقای سیف‌زاده هم اشاره کردن وقتی که گفته میشه که دادگاه های انقلاب در اصل اون حکم یا دستور یا هر چیز دیگه ای رو از شخص اول مملکت یعنی آیت الله خامنه ای میگیرن؟
خدمت شما، من که خدمتت عرض کردم استقلال قوه قضاییه که یکی از آرمان های انقلاب بود، متاسفانه مثل خیلی از موارد دیگر اینجا هم از در واقع استقلال واقعی به دور ماند. من مصداقش رو خدمت درد کردم، مثلا تشکیل دادگاه ویژه روحانیت. ببین ما در قانون اساسیمون، در قانون اساسیمون به استثنای یک سری محاکم خاص نظامی که به جرائم خاص نظامی در واقع رسیدگی میکنه، حتی جرائم عمومی نظامیان هم در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، چون اثر بر علنی بودن محاکمات برگزار میشه. من نمیدونم حالا الان که خدمت شما عرض کنم عزیزان روحانی در همه مصادر امور اینا خدمت شما عرض کنم حضور دارن.
بله. پس همین رو بذارید اجازه بدید من همین نکته رو از آقای سیف‌زاده بپرسم. آقای سیف‌زاده، تا چند اندازه آغشته شدن امر قضاوت و حتی مسائل عرفی با مسائل مذهبی و این مسائل جانبی باعث شده که به هر حال تاثیرگذار باشه توی مسئله قضاوت توی ایران، به ویژه بعد از انقلاب و اون پدیده‌ای که ما الان می‌بینیم که به هر حال خود مقام‌های قضایی هم به نوعی یک بار میگن ویرانه‌ای بوده، بعد میگن که آشفته بازاریه و صحبت از این می‌کنن که اصلاحش باید کرد؟
بله، بعد از به اصطلاح اینکه رژیم جدید مستقر شد، چالش‌هایی بر قوه قضاییه مسلط گردید که میتونم به این صورت احصا کنم. صرف نظر از این که انتخاب اعضای شورای عالی قضایی از طرف رهبر سابق انقلاب کاری غیر قانونی بود، که این را هم حالا من به بهشتی تذکر دادم، با آمدن بهشتی به دادگستری، دادگستری رو سیاسی کردن، مطلبی که شما بهش اشاره میکنید. آقای اردبیلی نیروهای متخصص رو از دادگستری حذف کرد، آقای یزدی نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت رو ابلاغ قضاوت داد که دیدیم که چه فجایعی آفریده شد و چه مشکلاتی بر مردم بیچاره به وجود آمد. و همچنین رؤسای قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی در حالی در این مصدر مهم قرار می گرفتند که حتی الفبای حقوق را هم نمی دانستند. بنابراین دادگستری سیاسی شد، نیروهای متخصص از دادگستری ترد شدن، نیروهای جایگزین که جاشون رو گرفتن عموما در مورد به اصطلاح علم حقوق آشنایی نبود، نداشتن. و همچنین مجلس قوانین بسیار غیر کارشناسانه ای رو بر مردم ایران تحمیل کرد. این پنج بحران که من از سال 65 در موردش صحبت کردم موجب شد که امنیت قضایی از قوه قضایی و از مردم ایران سلب
بشه. بله، بذارید این نکته رو من از آقای محمدرضایی بپرسم، چون نماینده مجلس شورای اسلامی بودند، مجلس ششم. آقای محمدرضایی، شما و همکارانتون در مجلس ششم حالا و به طور کل نمایندگان در طول این مدت چه فعالیتایی کردن؟ چون آقای الان سیف‌زاده یک نقدی رو در اصل روانه کردن به سمت نمایندگان مجلس که قوانینی رو تدوین کردن که اون قوانین هم به نوعی پاشنه آشیل کار عدالت در ایران شده.
من البته به نوعی فرمایش ایشون رو تایید میکنم، کاملا درست و عالمانه و آگاهانه فرمودن. منتها مجلس ششم در بین مجالس بعد از انقلاب اگر اطلاع داشته باشید متمایز بود. مثلا در همون زمان یادمون نرفته که آقای لقمانیان نماینده همدان به خاطر ابراز نظر در نطق رسمیشون در مجلس، ببین نمایندگان در برابر اظهار نظرشون مسئول از تعقیب قضایی هستند، ولی قوه قضاییه به حقوق حتی مجلس و به حقوق نمایندگان ملت و به حقوق ملت اون مقطع تجاوز کرد و آقای لقمانیان رو دستگیر کردن به خاطر نطقی که در مجلس ایراد کرده بودند، که خود بنده نوعی برای اولین بار تذکر دادم نسبت به دستگیری این همکارمون و اولین کسی بودم که تریبونم در مجلس ششم به خاطر این تذکر قطع شد. و در مجلس ششم این اواخر به هر حال اولا برای اصلاح قانون مطبوعات تلاش هایی شد که ناکام ماند و این اواخر یک سلسله در واقع قوانین را وضع کردن برای صیانت از حقوق ملت، ولی خب در دوره های مختلف مجلس مثلا همین اواخر همین اخیراً در مجلس انقلابی فعلی اخیراً شاهد اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت هستیم، اینها اومدن مجلس به اون سه تا شورا از قبل در واقع حق قانونگذاری خودش تفیض کرده که خلاف قانون اساسی است و اخیراً هم با خارج کردن شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اینا را حتی از نظارت قوه قضاییه و از نظارت دیوان عدالت اداری هم از شمول نظارت قوه قضاییه خارج کردن، یعنی سه تا شورایی در واقع خود مختار و خود رأی میتونن هم قانون وضع کنن هم اجرا کنن. اینا متاسفانه به فرمایش بزرگوارمون خدشه به استقلال قوه قضاییه وارد کرده.
بله.
و از این طرف هم گفتم مصداقش دادگاه ویژه روحانیت هست. جالب هست که خدمت عرض کنم من مدتی هست درگیر هستم و به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه میکنم. شما اگر مثلا یک جمعیت کثیری مرتکب تخلفی شده باشند و این تخلف مستلزم تعقیب قانونی این افراد باشه، جمع کثیری هزاران نفر، اگر در بین اینها یک روحانی وجود داشته باشه، به اعتبار اون روحانی اون پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. دادگاه ویژه روحانیت هم خدمت شما عرض کنم که در پشت درهای بسته بدون این که کوچکترین اطلاع رسانی بشه حتی به خود شاکی، یعنی بنده که الان در اونجا از چند تا قاضی معمم شاکی هستم، یک برگه به من نمیدن که آقا قرار من تعقیب نسبت به چی صادر شد یا اعتراض کردم به قرار به کجا ارجاع شده.
بله، اجازه بدید اتفاقا همین نکاتی که الان شما گفتید و من از آقای سیف‌زاده بپرسم. آقای سیف‌زاده، از این تصویری که الان آقای محمد رضایی ارائه دادن به چه چیزی میشه رسید؟ واقعا ما چجوری میتونیم از عدالت قضایی و تحققش صحبت کنیم با این تصویر پیچیده‌ای که الان شنیدیم و با این رویه‌ها و حالا به گفته آقای محمد رضایی دست‌اندازهای قانونی که به هر حال نمایندگان مجلس درست میکنن؟
بله، من به دو مورد اشاره می کنم چون به اصطلاح میهمان عزیزمون به اون اشاره کردند. یکی این که در همین مجلس ششم قانونی رو گذراندند که علی رغم صراحت اصل 172 قانون اساسی که به جرائم خاص نظامی در محاکم نظامی رسیدگی می شود، به جرائم عمومیشون در محاکم عمومی دادگستری باید رسیدگی بشود، اما قانونی گذراندن که جرائم عمومی اینها را هم به دادگاه‌های خاص نظامی دادند. دیگر آن که در همین مجلس ششم آقای کروبی مطلبی را عنوان کرد که دقیقاً خلاف قانون اساسی بود و اون صحبت حکم حکومتی بود. توجه داشته باشیم، ببینید اگر انصاف رو رعایت کنیم، من در رژیم گذشته که قاضی بودم به لحاظ احکامی که علیه دو سناتور برجسته ایران صادر کردم و همچنین پرونده های سیاسی رو تبرئه می کردم یا قرار منبع گرد می دادم، دو تا رتبه من گرفته شد که مرحوم دکتر مبشری در اوائل انقلاب اون دوتا رو برگردوند. اما در ارتباط با اینکه من زیر بار حرف کسی نمی رفتم، من از همین دادگستری در سال 61 اخراج شدم و الان شما ببینید که همکاران عزیز من برای اون به اصطلاح مسئله سلامت، سیانت سلامت، وقتی اعلام جرم می کنند به همشون حبس داده می شود و محرومیت از وکالت و فعالیت سیاسی. فاصله در اینجاست. یا مثلا کانون مدافعان حقوق بشر رو که تعلیم قانون به مردم میداد و مردم رو با حقوقشون آشنا میکرد، اینها چطور یک تعدادی از همکاران ما رو در کانون مدافعان حقوق بشر هر کدام سالها پشت حبس نگه در حبس نگه داشتند، از حقوق اجتماعی و سیاسیشون محروم کردند. فاصله اینجاست. وقتی امنیت قضایی از قوه قضاییه و از مردم ایران سلب میشه، این دیگه امر کوچکی نیست که بتوان با شعار و صحبت اون رو درست کرد. تمام این مجالس، تمام این جناح‌ها در این وضعیتی که به وجود آمده دارای مسئولیت هستند. الان در مورد همین مسئله که روز هم هست، سه تا سران قوا می نشینند و میگویند بله اجاره این مقدار نباید بالاتر باشه. من به مسائل اقتصادیش کاری ندارم، اما مجلس تنها مرجع تقنین قوانین و وضع قوانینه. شما آخه چه کاره هستید که این کارو می کنید؟ و بعد رئیس قوه قضاییه عضو این جریان هست و نمیاد بگه این کار خلاف قانونه، برخلاف قانون اساسی هست. بنابراین به مشکلاتی با برخوردیم. ما اون چیزی که میخواستیم در کوران انقلاب، استقلال قوه قضاییه، انحلال مراجع اختصاصی، اعاده صلاحیت عام دادگستری، حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری، بودن احزاب آزاد و روزنامه‌های آزاد، هیچ کدام از اینها محقق نشده. بنابراین می‌دانیم که علاوه بر قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، اینها در این مسائلی که در جامعه پیش آمده نمیتوانند از خودشون رفع مسئولیت بکنن.
بله آقای سیف‌زاده‌شون، داریم به پایان نزدیک میشیم. من از آقای محمدرضایی میخوام در یک دقیقه، آقای محمدرضایی، شما جمع‌بندی خودتون از آنچه که امروز میبینیم و آینده قوه قضاییه رو بگید.
خدمت شما عرض کنم که حالا رؤسای قوه که یکی پس از دیگری اومدن، هر کدوم برای خودشون به اصطلاح برنامه هایی داشتن، شعارهایی دادن، وعده هایی دادن. آقای اجی هم همینطور یک سری وعده ها دادن و یک سری کارها رو شروع کردن، ولی در نهایت با توجه به تعدد مراکز تصمیم گیری و با توجه به این که به هر حال به قول استادمون از جاهای دیگه به اصطلاح دستوراتی و احکامی به مراجع در واقع تصمیم گیرنده دیکته میشه که این که استقلال قوه قضاییه را ما در دراز مدت دست نیافتنی میبینیم با این اوضاع، مگر اینکه یک تحول اساسی، مگر اینکه یک در واقع ساختارهای قوه قضاییه اصلاح بشه. ولی من چشمم به قول معروف آب نمیخوره.
آقای سیف‌زاده، با شما هم داشته باشیم نتیجه گیری شما از قوه قضاییه و آینده این قوه با این شرایط.
ببینید، قوه قضاییه حافظ حقوق مردم باید باشه. من واقعا از سال 65 که چندین مصاحبه داشتم دیگه به اعتقادی رسیدم که با این بحرانهایی که عرض کردم و شمردم بر دادگستری تحمیل شده، به نظر من اون زمان در نظرم بود که قوه قضاییه باید منحل بشه و در رأسش مرحوم دکتر کاتوزیان قرار می گرفت که خداوند او را بیامرزد و او شروع می کرد به بازسازی دادگستری. و با این شرایط من تصور می کنم که امکان احقاق حقوق و احیای حقوق مردم باشد.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزار از میهمانان این برنامه و این میزگردی که داشتیم. محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در کردستان و محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای مؤسس این کانون در تهران. نگاهی بود به کارنامه دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه. از شما دعوت میکنم که نظرهای خودتون رو از ما دریغ نکنید در ارتباط با هفته قوه قضاییه و آنچه که در این بحث مطرح شد و شنیدید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و راهی آسان و در دسترس برای همه اونهایی که میدونم این روزها با گوشی های همراه سر و کار دارند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. همچنان با رادیو فردا باقی بمونید. روزتون خوش.